با محمد و آل محمد محشور شوید. صلوات خط فرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. السلام على علی ابن ابی طالب و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سلام علیکم و رحمت الله من الان الى یوم الدین. اما بعد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: یا علی، یا علی موت الفجات راحت للمؤمن و حسرت للكافر. یا علی الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر. یا علی اذا مات العبد قال الناس ما خلفه و قالت الملائکتو ما قدمه. یا علی اوحلا تبارک و تعالی الى الدنیا اخدمی من خدمنی و اتعبی من خدعک. خداوند تبارک و تعالی توفیق عبادت، بندگی، طاعت به همه ما عنایت بفرماید. برای شادی ارواح شهدا و صلحا، مخصوصا برای شادی روح مرحوم مغفور، خلد آشیان، محب اهل البیت، ارادتمند به خاندان عصمت و طهارت، مرحوم حاج حسین محفر، اجماعا همه با هم حمد و سوره تلاوت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خدا رحمتش کند ان شاء الله، بقای عمر عثماندگان آزاداش، اخمیش، خانوادش رو همه باشد ان شاء الله. خداشون رو با امام حسین مشهور کند که می کند. این توفیق نصیب هر کس نمیشه، یک مرگ به این آسانی و مزاحم کسی هم نباشه و درد سر بر افراد هم نداشته باشه و تا روزای آخر عمرش هم خواب. همه ناظر بودید، دو جلسه هم شرکت کرد در اینجا، اومد. بالاخره این نتیجه ثمره ارادت به اهل بیت خدا شد. ما برای این مرگها قبطه میخوریم، میگیم خدا کنه ما اینطوری بمیریم، به این آسانی بمیریم. این لطف عنایت و خداست. الان عرض کردم خدمت نبی بزرگوار شهدای ما که حدود 30 سال قبل بود، یادمه، گفتم شاید یک منبری برا ما بساز. فرمود چشم، یه منبر میسازم، اول برا خدا، دوم برا امام حسین، سوم برا شما. این این عبارتش بنو خدا شد. گفت اول برا خدا، دوم برا امام حسین، سوم برا شما. خدا رحمتش کنه انشاءالله. خب، بس و صحبتمون درباره فرمایشات آقا نبی مکرم اسلام و امیر المؤمنین علی علیه السلام بود. حالا جالب اینجاست که بحث ما هم به اینجا رسید، به بحث مرگ، که پیغمبر فرمود علی جان این مرگهای ناگهانی راحت برای مؤمن است، این مرگهای اینچنینی که زود دست باش طرف جمع میکند و خیلی بستری نمیشه و خیلی بیمارستانی نمیشد، این مرگهای فجعه و ناگهانی باعث راحتی مؤمن میشه، از هم و غم و گرفتاری دنیا راحت میشه، در جوار حضرت هر مقیم میشه و مایه حسرت برای کافر است. یعنی وقتی کافر اینطوری مرگ نصیبش میشه همش قصه میخوره، ناراحته، چرا زود از دنیا رفتم، چرا چنین شد، چرا چنان شد، خلاصه. اما وقتی مؤمن اینطوری از دنیا میره خودش میگه راحت شدم، الحمدلله که آره به آسان‌ترین وضعیت از دنیا رفتم. خداوند انشالله این مرگهای راحت، مرگهای آسان رو نصیب همه شیعیان کنم انشالله، مخصوصا اگر انسان یه عمر طولانی داشته باشد و یه عمر زیادی هم داشته باشد و در طاعت خدا و بندگی و خدا و در کسب و کار و شغل و حرفه های حلال و جایز به سر برود و بعد با یک قلبی سرشار از ایمان و محبت و دوستی اهل البیت هم خلاصه از این عالم برود، با خودش زاد و توشه رو حمل کن. یا علی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. علی جان دنیا برای مؤمن زندان است، حکم زندان رو دارد، برای کافر بهشت است دنیا، اما برای مؤمن زندان است. خب مؤمن چه آرزویی دارد وقتی در زندان قرار میگیرد؟ خب لحظه شماری میکند که زودتر من از این زندان آزاد بشم، بالاخره نجات پیدا کنم، با آغوش زن و فرزندم، اهل و عیالم برگردم. قرآنم درباره مؤمن همین میفرماید، مؤمن فردای قیامت وقتی محاسبه میکنن اعمالش رو، میبینن که حسناتش، کارهای خوبش، عبادتاش، طاعاتش، دعایش، قرآنش، راز نیازش، کارهای خیرش بر بقیه کاراش میچربد و حسنات سنگین شده برمیگردد به خانوادهش، در جمع دوستانش، آشنایانش که با او هم فکر بودن، هم عقیده بودن، همه اهل ولایت بودن، همه اهل توحید بودن، همه خداجو و خداخواه بودن، همه اهل نماز و مسجد و روزه و خلاصه ذکر و مناجات بودن، برمیگرده با همونا دیگه زندگی ابدیشو شروع میکنه و خیلی خوشحال و خیلی مسرور است. اما وقتی کافر از این دنیا میرود بهشتش تمام میشه، برای مؤمن زندان تمام میشه، سختیاش تمام میشه، گرفتاریاش تمام میشه، راحتیاش شروع میشه، اما برای کافر راحتیش تمام میشه، دوران زندانش شروع میشه. اون وقت میان از امام حسن سوال میکنند که ابن رسول الله شما چطور؟ میگه از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. چطور این دنیا برای مؤمن زندان است و بهشت است برای کافر، در صورتی که میبینیم بعضی از این مؤمنین مؤمنات تو این دنیا از همه امکانات برخوردارن، در مال، ثروت، خانه، مسکن، مرکب، باغ، بوستان، یه زندگی خیلی کاملا خلاصه شاهانهی دارن. اون وقت بعضی از کفار میبینیم که در نهایت ذلت و خاری و فقر و بدبختی به سر میبرن. اون وقت شما میگی که دنیا برای مؤمن زندانه، برای کافر بهشته. این ما برعکسش گاهی میبینیم. حضرت فرمود بله درست، همین مطلب همین است. این که میگیم دنیا برای مؤمن زندان، مؤمن در اینجا در هر شرایطی که باشه، در هر مال ثروت، در قصد، در قدرت ثروت، هر چه در این دنیا مؤمن بهش خوش بگذرد، در رفاه و آسایش باشد، به نسبه اون زندگی که خدا برای او در بهش در نظر گرفته است، این میشه زندان. شما نمیدونی خدا در بهش برای مؤمن چی آماده کرده، از قصرها، از حوریها، از میوه‌ها، از آبشارها، جنات تجری من تحت الانهار و لحم طیر مما یشتمون الی ماشاءالله. یعنی وقتی اون نعمت و اون قصرها، اون زندگی‌های الالعبد بهش رو شما ببینین، نگاه کنین، بعد وقتی به زندگی مؤمن تو این دنیا نگاه میکنین، سلیمان پیغمبر باشه، داوود پیغمبر باشه، در نهایت آسایش و رفاه دنیا باشه، باز اینا نسبت به اونجا زندانه، چیزی نیست، موقت. مگه چند سال مؤمن تو این دنیا زندگی میکنه؟ 70 سال، 60 سال، 100 سال، 120 سال، دیگه بیشتر که نمیمانه. اما اونجا چند سال؟ الالعبد. 1 میلیارد، 10 میلیارد، 100، نه الالعبد. پس این نسبت به اونجا زندان، چیزی نیست. مؤمن جایگاش این. اما این که ما گفتیم برای کافر دنیا در زد بهشته، اون عالم زندانه براش، این که گفتی بعضی از کفار در فقر و بدبختی و بیچارگی به سر میبرند، بله، یک عذابهای، یک بلاهای، یک بیچارگی ها، یک روزگار سیاهی یا الله در انتظار کافر هست، که وقتی این زندگی سخت و مشکلات و فقر دنیا رو با اون سختی های اون عالم برای کافر مقایسه میکنید، اینجا هرچه در سختی باشد، باز نسبت به اونجا این رفاه و آسایش رو بهشته. کافرم نمیداند که اونجا چی براش آماده شده، از زقوم و زمحریر و جهنم و گرفتاری دیگر. اگر بدانند کفار چی براشون آماده شده، بعد خودشون میدانند دنیا، اگه در زندانم باشن، در شکنجم باشن، نسبت به اون میشه اینجا آره بهشت، چون اینجا تمام میشه دورانش. اما اونجا که تمام نمیشه که. پس این که میگن دنیا برای مؤمن زندان است و برای کافر در حقیقت بهشت. وقتی هم حضرت سوال میکنم مرگ مؤمن را توصیه کن، فرمود مرگ برای مؤمن مثل کندن یک لباس تنگ چرکین آلودی شپشی کذایی که دیگه واقعا مندرس شده، کثیف شده، پاره شده، خلاصه اون وقت وقتی که در میاره یک لباس تمیز نظیف معطری به قامتش میپوشه، مرگ برای مؤمن اینه. اما برای کافر در آوردن یک لباس خیلی زیبا و قشنگ و نو و تمیز و پوشیدن یک لباس چرکین و کثیف و آتشین، آتشین. یا فرمود مرگ برای مؤمن مثل بویدن گل. وقتی شما یک گلی رو میدید دست یک مؤمن، مؤمن خب چطور وقتی عجب بوی خوشی، عجب، به به، دست در نکن. مؤمن وضعیت مرگم براش اینه. نشان مرد مؤمن با تو گویم، چون مرگش سلام، چون مرگش در رسد خندان بمیرد، چون مرگش در رسد خندان بمیرد. وصیا علی ازا مات العبد، وقتی که بندی میمیره مردم میگن چی گذاشت، چی از خودش گذاشت، چی از مال، ثروت، خانه، مسکن، مرکب، تجارت خانه، از خودش چی گذاشت. مردم با نگاه مادی نگاه میکنن و قالت الملائکه، ملائک میگن ما قدمه، چی برای خودش فرستاد، چی برای خودش اندوخت، برای شب اول قبرش، برای فردای قیامتش، برای عالم برزخش. گوهر معرفت آن است که با خود ببری که نصیب دگران است نصاب زر و سیم. و من این رو عقیده بدارم میگم خدا شاهده، قریب به 30 سال و مرحوم حاج حسین مافر رو میشناختم، از همون مصادیق این مرد. من نظرش کارم با آزاداش و اقوامش نیست، بله حالش در صورت این سعادتی داشته باشه که در ایام روزه خودش در دهه 40 تو ماه صفر جوار حضرت رضا، اینا همه یک سعادت هاییست که وقت اینطوری نصیب انسان بشه که گفتم حتی مزاحم اهل منزلم نشه. یه مرگ آسان این چنینی. خب اینا سعادتی است که خداوند نصیبش کرد، ثمره همین خدمتگزاری به اهل بیت. خب میگم بارا بهش گفته بودن دستواتون تنگ روزه رو ببند، مثلا جایل گفتن در تو خانم باید بخوند، امسال آخر دیگه مرگ گوه خبرش کرده بود که دیگه اینجا اجازه داده بود که اینجا روزه برقرار بشه. از امروز تا آخر سفر مال ایشونه، روزه از ایشون هست. لا اله الا الله، ای خدا رحمتش کنه. پس یا علی اوحلا عز و جل الی دنیا، علی جون خداوند تبارک و تعالی به دنیا وعی کرده، فرموده ای دنیا هر که داره به من خدمت میکنه تو هم به او خدمت کن، هر که به من خدمت میکنه تو هم به او خدمت کن، هر کسی که به من خدمت نمیکنه او رو به سختی بینداز، به گرفتاری بینداز. اگر انسان از دنیا گذشت و از اعتباریات دنیا عبور کرد، تمام این عالم در اختیار او قرار میگیره. ولی اگر از این دنیا عبور نکرد گرفتاری میشد. یا علی ان الدنیا لو عدلت عند الله عز وجل تبارک و تعالی، علی جون این دنیا اگر به اندازه در حقیقت یعنی بال مگسی، به اندازه بال مگسی اگر از یعنی ارزش داشت، خداوند تبارک و تعالی به کافر یه شربت آب نمیداد. اگه این دنیا به اندازه یک پر مگسی، یعنی این دنیا با تمام تمطراقش، با تمام زیباییاش، با تمام دشت و صحرا و گل و دمنش، با تمام آبشارهای کذایی و ثروت آب و قدرتش، اگر به اندازه پر مگسی در نزد من و خدا ارزش می داشت، من به کافر این شربت و آب نمی دادم. این مقدار تا نوبت برسه به مؤمن. بنده صالح خدا، وای به حال اونایی که از دین گریزانن در تحت هر عناوین، چون یک عده از دین میخواب بگذرن فرار کنن، بانه قرار میدن، یک دیدی فرار میکنن، زید چنین کرده، بمام چنین کرده، آقا فلان کرده، من این دین قبول ندارم فلان، خیلی فرار کنیم بره. اما اگر این عاقبت به خیر باشه، این مرد خدا باشه، این تغذیش حلال باشه، عقایدش درست باشه، نطفش پاک باشه، مگه میشه این از خدا جدا کرد؟ مگه میشه از دین جداش کرد؟ مگه میشه از قرآن و مسجد جداش کرد؟ مگه میشه از زعامت و مرجعیت و بزرگان دین جدا کرد، تیکه تیکش کنه اصلا دست بر نمی داره. دین منه، آیین منه، اینه. سلام یا علی، فرمودن که یا علی شر الناس من اتهم الله فی قضائه، بدترین مردم کسی است که نعوذ بالله نستجیر بالله خدا را متهم کند در این قضاءش، در حکمش، نعوذ بالله. مثلا خدا چنین کرد، چرا مثلا این زلزله ها میاد، چرا این طوفان ها میاد، چرا این فقر ها، چرا این مرض ها، چرا این درد ها، چرا این پناه به خدا که نعوذ بالله یه وقت در ذهن ما، در مخیله ما یه وقت از این خیالات ابلیسی و شیطانی و باطل بیاد که ما خدا را در عدالتش شک کنیم، خدا را در حکمتش، در مسلط اندیشیش شک کنیم، در خیرخواهیش شک کنیم. خدا کند همیشه هر اتفاقی میفتد تو زندگی ما که به کام ما نیست، به میل ما نیست، خوشایند ما نیست، خدا کند ما این رو بگیم یک کفاره گناهانمون هست، امتحان ما هست، خدا میخوا ما رو امتحان کنه، کفاره گناهانمون هست، یه حکمتی درش هست که ما نمیفهمیم، یه حکمتی هست ما درک نمیکنیم. یعنی واقعا این عقیده رو داشته باشیم، اما که نه اینکه خدایی نکرده در عدالت خدا، در حکمت خدا شک کنیم، شبهی به قلبمون وارد بشود، وقت این میزان حسنات ما رو خیلی سبک میکنه. از خدا بخوایم که به خدا خوشبین باشیم، اعتقاد ما به خدا قوی باشه، زیاد باشه. یا علی انین المؤمن تسبیح و سیاهو تحلیل و نومو علی الفراش عباده و تقبلو من جن الى جنب جهاد فی سبیل الله فان اوفی مشاف الناس و ما علی من ذنبن. علی جان، مؤمن آنقدر در نزد خدا عزیز است، انینش، انین مؤمن تسبیح. مؤمن وقتی مریض میشه تو بستر میفته ناله میکنه، درد بهش فشار میاره، از این پلو به اون پلو میکنه، حالا چه زن چه مرد، چه پیر چه جوان. ملاک ایمانه، ملاک اعتقاده، ملاک باور آمدن به اعتقاد دینی. علی جان، حالا پیغمبرم فرماندم، علی جان، پس ناله مؤمن، داد و فریاد و خلاصه فشارهای درد وقتی به مؤمن فشار میاره ناله میزنه تسبیح. یعنی این مؤمن چه بگه؟ سبحان الله سبحان الله. چه بگه؟ آخ کمرم، آخ پام، آخ دستم، از دردش بناله. این نالیدن از درد خودش برای مؤمن تسبیحه. داد و فریادی بزنه تحلیل لا اله الا الله است. خوابی تو بستر، بستری شده، از این پهلو به اون پهلو بر میگرده، جاش عوض کنه، بالاخره دست راست برگرده، به دست چپ برگرده، به یه نفت، از این پهلو به اون پهلو شدن مؤمن عبادت، عبادت. و در روایات داریم وقتی مؤمن مریض می شود، اون زمانی که سالم بوده، عبادتی داشته، نمازی داشته، هر کار خوبی می کرده، ذکر می گفته، وقتی که مریض می شه، بستری می شود، خداوند به ملائک میگه که عبادت های آقا رو براش بنویسید. این تو وقتی که سالم بود این کار رو میکرد. الان ببینید، من مثال میزنم، یه مثال خیلی ناقصی، چون بلد نیستم بهتر از این مثال. یکی اسمه توی اداری استخدام میشه، او بالاخره زحمت میکشه، تلاش میکنه، حالا 20 سال 30 سال تا طبق قانون بازنشستگی این آ دیگه بالاخره ناتوان میشه، میگن دیگه شما بازنشستی، بعد میگن حقوقشو بدید آ، این تا حال داشته ازش کار کشیدی، حال که دیگه ناتوان شده من دیگه حال دیگه حقوقشو قطع کنید. خب این قانون بشری آمده تصویب کرده، اوغلا نشستن، یه کسی در یه اداری داره کار میکنه، وقتی سن رفت بالا بازنشستش میکنه، حقوقش هم میدن. و خدایا لطف تو بیشتر یا این مردم، آقای تو بیشتر یا این مردم. بگیم خدایا ما هم از پا نشستیم، توان ما دست رفت، قدرت بازو ما رفت، خود و شنوایی رفت، چشم کم نور میشه، گوش کم شنیدن میشه، کم میشنود، توان جسمی از دست میدیم، هاشا به کرمت که دیگه اون وقت اجر ما رو ندی، مزد ما رو ندی، پاداش ما رو ندی. ما خدا نه به ملائک میگه آی ملائک، تمام کارهایی که این بنده ما در زمان سلامتش انجام میداده الانم بهش بدید. لطف ما که کمتر از مخلوقات نیست. این اوفیه مشاف ناس، بعد از این که حال تو بستر که وضعش اینه، پس نالش، تسبیه، فریادش تعلیل و لا اله الا الله، خوابش در بستر عبادت است، این ور اون ور بین پلو بین پلو کردنش جهاد در راه خداست، و اگر خوب شد، شنگل شد، رفت بین مردم، دو برگشت سر کاراش، هیچ گناهی برای او دیگه نیست. این مرگ، این بستر او رو پاکش کرده، استحمامش کرده، تمام آلودگی ها، تمام معاصی، گناهانی که انجام داده بوده با این مرگ، با این خدمت شما شد که درد و بلا و مرض پاک شد. اگرم مرد که در نزد لقاء خدا میره، خدا رو ملاقات میکنه. یا علی لو اهدی الى کرا این لقبلتو، لو دعیت الى کرا این لقبلتو، لعجبتو. بعد فرمود علی جان من دعوتی ها رو قبول میکنم، اگر کسی من رو به یک پاچه گوسفند دعوتم کرد اجابت میکنم، دوست دارم دعوت مومن رو. یا علی الاسلام و اوریان لباس الحیا، زینت الوفا، مروت و عمل الصالح و عماد الورع، و لکل شیء اساس، و اساس الاسلام محبتنا اهل البيت. صلوات خدا الله محمد صلی الله علیه محمد عجل فرجه. علی جون اسلام فی حد نفس اوریان، یک پیکر، یک جسم برهنه، سلام علیکم، برهنه است. اما این پیکر، این جسم اسلام، لباس میخواد، زینت میخواد، خلاصه امکانات میخواد. مثل یک اتاق در نظر بگیرید، برهنه است، فرش میخواد، چراغ میخواد، امکانات میخواد. فرمود علی جون اسلامم اوریان است، لباس اسلام حیاست. حیا چیه؟ حیا یعنی یه حالت نفسانی، یه حالت باطنی در انسان ایجاد می شود که از انجام کار زشت خودداری می کند. اون حیا یه ملکه می شود که جلوی حرفای بد، کارهای بد، برنامه سبب که میخواد انسان انجام بده، اون ملکه حیا او رو بازش میداره، میگه نکن، نگو. این میگن حیا. شما پا درد میکنه، با اینکه درد میکنه قرآنم میگه لیس علی المریض حرج، مریض دونایی نداره میتونه پاش دراز کنه. اون ملکه حیا میاد سراغ تو، باز میبینی که احساس میکنی خجالت میکشی، شرمت بیاد، میگه ببخشید پام درد میکنه، عذر میخوام، این ملکه حیاست. گوی کارش هم حرام نیست، خلاف مثلا حالا عادت متشرعینه، اما بازم شرمنده. مریض تو بستر افتاده رفته به عیادتش، چون دراز کشیده بگه ببخشید شرمندگی، خجالت میکشم، در توانم نیست که بلندشم بشینم. اینی میگن حیا. سلام علیکم. یه بزرگی، یه شخصیتی در نزدش هست، سعی میکنه صداشو بلند نکنه، پرخاش نکنه، حتی بچهش اگه فضولی میکنه در انظار بزرگان سعی میکنه بچهش هم دوان نکنه. این میگن حیات، این میگن شعر. پس اسلام اوریان است، لباسش حیات. الحیاء من الایمان، من لا حیاء الا لا ایمان. هر کسی که حیا ندارد ایمان ندارد. خداوند وقتی حضرت آدم علی نبی و آلی و علیه السلام رو خلق کرد، سه تا حدیه براش فرستاد: عقل و ایمان و حیا. فرمودن جناب آدم، خداوند تبارک و تعالی این سه تا حدیه رو برات فرستاده، یکی از اینا رو قبول کن. حضرت آدم عقل رو قبول کرد. البته اینجا دارد که این مشورتی هم با جبریل کرد، گفت جبریل نظر شما چیه؟ من کنم میکنه قبول کنم. عقل، ایمان، حیا. البته خب خود پیغمبر شخصیت عقل کله، اول ما خلق الله العقل، ولی بازم درس ادب به ما، درس تواضع. بازم میگن که مشورت چیز خوبیست. جبریل عرض کرد یا رسول الله عقل اندخل. حالا یه بحثی است که این کدام عقل بوده، عقل تب بوده، عقل فطرت بوده، و عقل ذاتی که خود عرض کردم خود حضرت داشته، اون مراتب بعدیست. تا حضرت عقل رو قبول کردن، اینجا جبریل برگش به ایمان حیا فرمودن انصرف رو بریم. حضرت آدم عقل قبول کرد، ایمان حیا گفتن نه ما نمیاییم، نه خیر، خدا به ما فرموده هر کجا عقل بود من باشم، هر کجا عقل باشه من باشم، ما از عقل جدا نمیشیم، ما وزیر دست راست و دست چپ عقلیم. شاید کنایه از این باشد که هر که عقل دارد ایمانم دارد. آدم عاقل بی ایمان نیست، بی اعتقاد نیست. آدم عاقل اگر عقل واقعا سلیمی داشت باشد، انکار خدا و قیامت و مبدا و معاد رو نمی کن. و چهار تا عبارت علمی که بخونه، چهار تا شبه، انکار نمی کنه خدا رو، انکار نمی کنه قیامت رو. آدم عاقل حیایم داره. پس آدم عاقل هم ایمان دارد هم حیا دارد. علی جان، یا علی، الاسلام اوریان و لباس الحیا، لباسش حیاست، زینت مومن وفاست. مومن اگر قولی قراری با کسی میذاره وفا میکنه. مومن اذا وعد وفا، وقتی با کسی قول میذاره وفا میکنه. ما قریب شاید 15 آیه در قرآن راجع به وفای به عهد و پیمان داریم. مؤمن سر قولش هست. از نشانه های ایمانه که مؤمن عهد شکن نیست، پارو قولش نمیذاره، میگه با یه دلیل شرعی. طرف مثلا حالا با کسی وعده میذاره پلون ساعت پلون جا، بعد مریض میشه، بستری میشه، یا یه اتفاقی میفته که نمیتونه وفای بعدش کنه، اون عذرش پذیرفته است، قبول است. پس زینت مؤمن وفاست، مروت و عمل و صالح. مروت یعنی اون چه که به انسان شخصیت میده، بها میده. عمل صالح، مال و ثروت و قدرت و منصب و درجه و این پسته های اداری و اینا امور اعتباری است. مؤمن از این طریق شخصیت کسب نمی کن. از این طریق بزرگواری کسب نمی کنه، چون خودش می دونه اینا علامت بزرگواری نیست. گفتم دستور جلوتر، ببینید ممکن انسان با این پسته ها بزرگ بشه. بله صدام هم بزرگ بود، نمرود هم بزرگ بود، فرعون هم بزرگ بود، پادشاهان ظالم دنیا بزرگ بودن، اما بزرگوار هم بودن؟ بزرگوار هم بودن؟ نه، اینا بزرگ بودن اما بزرگوار نبودن. اما مؤمن در هر کجا که باشه بزرگواره، سفور باشه، کارگر باشه، کنیز و کلفت باشه، بزرگواره، عزیز، معززه. خدا این مؤمن، مرد مؤمن، زن مؤمن رو دوست داره. پس فرمود علائم و نشانه بزرگواریش عمل صالح است. عماد الورع، رو پاهاش که داره میره در حقیقت برای مؤمن ورع عماد اوست، ستون اوست، اسای اوست. و لکل شیء اساس، برای هر چیزی یک اساسی است. اساس اسلام محبت ما اهل بیت است. محبت ما اهل بیت اساس اسلامه. یعنی اسلام بدون محبت ما، بدون ولایت ما، به والله العظیم اسلام نیست. نماز هست، روزه هست، زکات هست و این کار کردن انجام میدن این وهابیون، این داعشی ها. اینا فریب نخوریم، اینا اسلام نیست، اسلام اینا ناقصه، اسلامشون پشیزی ارزش نداره. اگر اینا بدانن که خیلی، اگر عوامشون ندانن، علماشون خوب میدونن، علمای وهابیت خوب میدونن که اساس و پایه اسلام محبت اهل بیت، ارتباط با اهل بیت، شنیدن سخنان اهل بیت. نماز بی ولای او نماز بی وضو بود. به منکر علی بگو نماز خود رها کنند، قضا کنند چه رها کنند. کسی که ولایت علی، امامت علی، خلافت علی، عصمت علی و بچه‌هاش قبول نداشته باشه، این دست دینش ناقصه، اسلامش ناقصه. این وهابیون اصلا اهل بیت رو عصمت نمیدونن، معصوم نمیدونن، مفترض طاعه نمیدونن، میگن یکی مثل بقیه مردم. یعنی میان اهل بیت رو قیاس میکنن با خودشون، چه فرق داره؟ این هایم میمیرن، پیغمبرم مرده، مثل بقیه مردم. وقتی هم مردن هیچ خبری ازشون نیست. این دیگه قائل بشه به این آیه که خدا فرموده ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاهم عند ربهم یرزقون، این اصلا دیگه قبول نداره. 14 معصوم پاکی که فقط یکیشون الان مونده حضرته حجت علیه السلام، بقیه همه یا مسموم یا مقتول، همه در راه خدا کشته شدن. همه عقیده ما طبق گفته پیغمبر اینه که این عزیزان زنده هن، شاهد هن، ناظر هن، آگاه هستن. اینا مرده بودن زنده بودن برشون نداره. امام رضا همونطوری در زمان حیات زارش میشنیده، الان نمیشنوه. پیغمبر همونطوری در زمان حیات زادش میشینه، الان نمیشینه. روی مسائل خداوند تبارک و تعالی خب اینا رو میبره، اما چه بردنی؟ بردنی که خود پیغمبر فرمود، خودش در روایت‌های متعدد فرمودن که برای ما فرق ندارد، خواب ما، بیداری ما، مرگ ما، در تمام حالت ما ناظر بر اعمال شما هستیم. ما حرفا شما رو میشنیم، کار شما رو میبینیم، در جریان کار شما هست. پس اینا زنده هن نمردن. اون وقت اون امام جماعت خبیث و پلید مسجد نبوی بن باز گفتو افتخارم اینست که 30 سال اینجا امام جماعت مسجد نبوی هستم، یه سلام به پیغمبر نکردم، پیغمبر مرد یه سلام نکرد. ها بهش میگو خدا لعنتت کنه، پس چه نماز، در نماز چی میگی؟ نمیگی السلام علیک یا نبی و رحمت الله و برکاته؟ پس این سلامت به مردهه؟ تو که با کاف خطاب داری به پیغمبر سلام میکنی احمق. السلام علیک ایها النبی، سلام بر تو ای پیغمبر. ای اگه مردی نمیشنوه پس چی داری سلام میدی؟ پس سلام نماز هم بنداستی؟ بگوی از غلط نعوذ بالله خدای این اضافه کرده، نیازی نیست. و نظیر اینا عرضم تمام. صلوات قد بفرم. اللهم صل علی من از کودکی عاشقت بودم، من از کودکی عاشقت بودم، قبولم نما گرشالودم، به هنگام پیری من آنم ز پیش، که صرف تو کردم جوانی خیش. حسین جان، حسین روز اول روزه مرحوم آجا حسین مافر خودش به لقای خدا شتاف، روزشم بدرقه راهش باشه، ای توسلات این روایات زمیمه پرونده اعمالش باشد. خوشا به حالش به پهلوی بشکسته مادرت، مبادا برانی مرا از درت. حسین جان، حسین همه حسین جان.